بسم الله الرحمن الرحیم. دست شما دارم. در قرآن کریم یه جای خاص و متمرکزی که بگیم فقط اونجا بحث خانواده شده یا رابطه زن و مرد نیست. در آیات پراکنده و سوره های پراکنده از قرآن پرداخته شده. مثلا در بعضی آیات به ابعاد اقتصادی مالی خانواده اشاره شده، تقسیم مسئولیت و حقوق اقتصادی در خانواده. در بعضی آیات به ابعاد حقوقی در خانواده اشاره شده، رابطه حقوقی زن و شوهر. یه جا حقوق خانواده، یه جا حقوق جزایی، یه جا بحث حقوق اقتصادی از مسئله ارث، مالکیت، حقوق جنسی متقابلی که بین زن و مرد، زن و شوهر هست، رابطهشون با فرزند، مسئله تولد فرزند، شیرخواری او، تربیت او و ابعاد مختلف. یعنی تقریبا هیچ بُعد از ابعاد خانواده نیست که در قرآن یه جوری بهش اشاره نشده باشه. از بُعد اقتصادی تا بُعد جنسی، از بُعد اخلاقی تا بُعد حقوقی، از مسئله مالکیت و ارث تا بعضی مباحث مربوط به ازدواج و طلاق و اینا. قطعات پراکنده ای از یک پازله که اگر اینا رو بذاریم و اون جای خالی رو با عقل و با سنت پر کنیم، یعنی نگاه اجتهادی به سنت، اون وقت میبینیم یه پازل کاملی تشکیل میشه که حتی در مواردی اگه آیات صریح قرآن در باب نظام خانواده هم نداشته باشیم، میشه با مطالعه بقیه ابعاد و اجزا اون موردی که فقدان نص صریح هست کاملا فهمید که چی میتونه باشه یا دست کم از چه سنخی میتونه باشه. برخلاف بعضی از مباحثی که خانواده رو به عنوان یک نهاد اجتماعی حساب میکنن، تو حوزه جامعه شناسی خانواده، خانواده رو مثلا یک حلقه واسط، یک نهاد واسطه بین فرد و جامعه فقط تلقی میکنن، تو مفاهیم قرآنی خانواده شأنش خیلی بالاتر از اینه و اصلا کشش بین زن و مرد، زن و شوهر، یه ریشه های خیلی عمیق‌تر از مسئله جنسی درش نهفته است که یک غریزه عادی است که حیوانات و انسان‌ها همه این غریزه رو داریم. یه چیز ریشه‌ای‌تر، رادیکال‌تر که حالا اشاره می‌کنم. اساساً قرآن بنیان تمام عالم رو بر یه عشق و کشش و جاذبه بین زوجین تفسیر می‌کنه. که حالا این زوجین دقیقاً به چه معناست، راجع به این در تفسیرهای مختلف بحث شده. الان هم تو نمایشگاه که من داشتم قرفه‌های کتابا رو نگاه می‌کردم، یک کتاب دیدم مخصوص بحث همین تفسیر زوجین در قرآن که من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، یعنی بنای کل عالم بر عشق و بر جفت جفت بنا شده هستی. من کل شیء خلقنا زوجین، از همه چیز ما جفت جفت آفریدیم. که این خیلی آیه عمیقیه، یعنی تو حوزه نه فقط انسان شناسی بلکه تو حوزه هستی شناسی، کیهان شناسی، یکی از اسرار این عالمه. حالا بخشش تو علوم طبیعی کشف شده یا خواهد شد، بخشش هم معلوم نیست کی دانسته بشه. احتمالات مختلف تفسیری در ذیل همین آیه که این زوجین یعنی چی، ما همه چیز رو جفت جفت از همه چیز جفت جفت آفریدیم. و بعد می‌فرماد این آیه الهی است، لعلکم تذکرون، باعث یادآوری شماست، باعث ذکر خداست. حالا اینکه تفسیرهای مختلفی که از این آیه و از این قبیل آیات شده چیه، اونی که من اینجا میخوام فقط نتیجه بگیرم اینه که در نگاه قرآنی مسئله کشش بین زن و مرد، زن که در قالب حقوقی شرعی ازدواج تحقق پیدا میکنه، زن و شوهر، رابطه شون یک میل الهی است، فقط غریزی نیست. قرآن میفرماد این از آیات خداونده. در طبیعت زن و مرد نهاده شده این کشش، اما این کشش که شما بهش میگید طبیعی، این در واقع یک کشش الهی است. اصلا ما طبیعتی نداریم، هرچه هست طبیعت و ماوراء الطبیعه با همه، طبیعت و ماوراء الطبیعه فعل خدا بلکه تجلی خداست. حالا با تفسیرهایی که عرفا میکنن که چیزی بالاتر از فعل اونا میگن. این یه نکته که خانواده تو نگاه قرآنی و اسلامی فقط یک نهاد اجتماعی عادی، نهاد واسطه بین فرد و جامعه نیست. تو بعضی از بحث‌های جامعه شناختی دیدید میگن خانواده پل هست برای انتقال فرد به جامعه، یا بستری است، نهادی است که جامعه پذیری رو در فرد به وجود میاره. یعنی تو خونه تمرین میکنه توی جامعه کوچیک تا اجتماعی بشه. اینا فکر میکنن اصالت فقط با جامعه است، خانواده یه ابزاری است در خدمت جامعه، در حالی که مستقل از جامعه خانواده خودش موضوعیت داره. خانواده مدرسه عاطفه و عشق، مدرسه تربیت و عقلانیت هست تو تعریف قرآن. یعنی خانواده قرآنی چنین خانواده است. یه بعدش نیازهای طبیعی جنسی است که اونم از نظر اسلام شر نیست. حالا اونم بعضی آیات روایات در این باب میخونم. یکی از مزایای بزرگ این مکتب اینه که حتی به غریزی ترین کشش های طبیعی و جسمانی مثل شهوت، حتی به شهوت نگاه توحیدی، نگاه معنوی و نگاه انسانی داره. شهوت رو خبیث نمیدونیم ما، برخلاف بسیاری از ادیان و آیین های به اصطلاح معنوی و عرفانی. در اسلام شهوت امر خبیثی نیست، به شرط اینکه طغیان نکنه و در مسیر تعادل باشه تا به تعدیل انسان کمک کنه. افراط و تفریط در هر چیز از جمله در شهوت، افراط و تفریطه که باعث خبث و صدمه میشه، و الا اصلش رحمته. در فرهنگ قرآنی شهوت نعمت خداست، همینطور که غضب و خشونت، قدرت دفاع از خود، غیرت، اینم رحمته. خداوند این نعمت رو در اختیار بشر گذاشته تا با این جاذبه و دافعه هم بتونه خانواده تشکیل بده، جامعه تشکیل بده، در دنیا زندگی کنه، از مصالح خودش دفاع کنه، از آفات و مزاحم ها و اینا دفع ضرر بکنه در برابر اونها. اما افراط و تفریط چه در خشم چه در شهوت، اوناست که صدمه میزنه تو فرهنگ قرآنی. این یه نکته. خانواده جای بسیار مهم نیست، فقط هم یک جا نیست. خانواده یک مکان نیست، یک نهاد اجتماعی نیست. عرض کردم خانواده یه مدرسه است که هم ذوق و عاطفه رو پرورش میده در زن و مرد و در فرزندانش. آیین عشق ورزی، ایثار، فداکاری هست و اصلا تشکیل خانواده خودش موتور فکر و جسم رو فعال میکنه. اینا وعده هاییست که خداوند داده. حالا من بخشش رو میخونم که درست برخلاف فرهنگی که میگن آقا وقتی تو فقیری ازدواج اگر بکنی فقیرتر میشی، درست خلاف این در مبانی ماست که مثلا پیامبر اکرم توصیه میفرمان که اتخذوا الاهل فانه ارزق لكم، ازدواج کنید روزی شما زیادتر خواهد شد. روش طبیعیش هم معلومه، وقتی ازدواج کردی خانواده تشکیل دادی احساس مسئولیت پیدا میکنی، مجبور میشی فکر کنی، تلاش کنی، برنامه بریزی، دیگه به راحتی روز و شبات رو نمیگذرونی، احساس مسئولیت میکنی. وقتی ذهن تو، بازو تو اینا فعال شد و خداوند هم عنایت میکنه طبق این وعده الهی و برکت میده، وقتی یه مرتبه میبینی که همین آدمی که در دوران مجردی عاطل و باطل بود، بعد از ازدواجشون یه مرتبه موتوراشون روشن میشه، اصلا انگیزه پیدا میکنن برای کار. البته اکثریت اینطورن، یه اقلیتی هم هستن که بعد ازدواج میخوان از مزایای ازدواج استفاده کنن، یعنی یه همسر داشته باشن، اما به مسئولیتاش تن ندن. اگه اون باشه که دیگه خانواده قرآنی نیست، خانواده نیست، ولذا اینا معمولا بعدش مشکلات بیشتر هم میشه، کمتر نمیشه. ولی اگر خانواده قرآنی تشکیل بدیم طبق این وعده ها، طبق این اصول و این مبانی بریم جلو، خداوند به وعدش عمل میکنه. پس یک تشکیل خانواده در فرهنگ قرآنی یک اضطرار حیوانی نیست که بالاخره ما بالغ شدیم، غریزه جنسی دارم، زن میخوام، شوهر میخوام، همسر میخوام، تنها هم، اینا هست، اینا بد نیست، اینا هست، لازمه، اما اینا کافی نیست. خانواده ارزشش بالاتر از این. حالا میگم بعضی آیات رو. از این آیه که عرض کردم، آیه 51 سوره زاریات که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، بنای کل عالم بر عشق و جفت جفت است، بر زوجین، از همه چیز جفت جفت آفریدیم، آیه الهی است و این یک کشش الهی است بین زن و مرد که عاشق هم بشن. نه تنها طبیعی است بلکه الهی است که زنان و مردان عاشق یکدیگر بشن. این نگاه قرآن به مسئله، فقط هم در انسان‌ها نیست، در کل عالمه. بنای عالم زمین و آسمان بر این عشق و این عشق الهی است. دوم این که باز از قرآن استفاده میشه که عشقی که در دنیا بین زن و مرد به وجود میاد، بین زن و شوهر، محدود در دنیا نمیمونه، یه عشق ابدی است، میتونه ابدیت داشته باشه، حتی بعد از اینکه از این عالم میریم میتونه ادامه پیدا کنه. اینم صریحا در قرآن ذکر میشه، آیه 22 تا 24 سوره رعد. دوستان مراجعه بکنن، به تفاصیلم نگاه بکنن. آیه داره توصیف میکنه، 5-6 تا وصف رو میاره، میگه انسانهایی که خوش عاقبتند و فرشتگان به اونها بعد از مرگ تبریک خواهند گفت. فرشته های الهی، ملائکه الله میان به استقبالشون، بهشون تبریک میگن. اینا کسانی که چند تا خصوصیت رو دارن. یک، الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اونایی که در زندگی دنیا اهل صبرن و برای خدا اهل صبرن، نه اینکه چون مجبورن صبر کنن. بالاخره ما هممون مجبوریم صبر کنیم. میگن، میفرماد که کسانی که برای رضای خدا، فقط برای خدا صبر میکنن، اهل مقاومتن، زود از پا در نمیان، در برابر مشکلات زندگی، در برابر وسوسه ها، در برابر خطرها، تهدیدها، فشارها تسلیم نمیشن، مسیر رو گم نمیکنن. الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، اونهایی که برای اینکه خداوند به اونها نظر رحمت کنه، برای اینکه خدا بهشون نگاه کنه، برای اینکه خداوند روشو به طرف اونا بکنه، صبر میکنن و اقام الصلاة، نماز رو محترم میدارن و اقپا میدارن و انفقوا مما رزقناهم، اون چه که بهشون دادیم از قدرت و ثروت و علم و آبرو و هر چی که دادیم بهشون، اینا رو فقط مال خودشون نمیدونن، فقط خودشون مصرف نمیکنن، بلکه به دیگران هم میدن، از قدرت، ثروت، آبرو، نفوذ، علم، تنها نمیخورن، هر چی که دارن به دیگران هم میدن، سرن و علانیه، هم مخفیانه میدن انفاق میکنن، هم آشکارا مخفیانه میدن تا ریا نشه و تملق مردم و عوام فریبی و تزویر مذهبی نباشه، مقدس نمایی نباشه. آشکارا انفاق میکنن تا فرهنگ انفاق تو جامعه گسترش پیدا کنه، تبلیغ بشه، به دیگران هم گسترش پیدا کنه. قرآن میفهمد کسانی که این چند تا خصوصیت رو دارن و یدرعون بالحسنت سیئه، بدی رو با خوبی جواب میدن، اهل کینه توزی نیستن، سیئه و بدی رو با حسنه و خوبی جواب میدن، مقابله به مثل نمی کنن، فوری اهل گذشت و بخشش و اینا هستن. کسانی که این قرآن میفهمن، کسانی که این 4-5 تا چهار تا خصوصیت رو دارن، 4 تا شد دیگه، بله، این 4 تا رو دارن، اولائک لهم عقب الدار، آنان نیک سرانجامی دارند، خوشا به عاقبت اونها. جنات و عدن یدخلونها، بهشت های که واردش میشن. حالا اون آیه رو من برای این قسمتش خوندم، یدخلونها خودشون وارد بهشت میشن، و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، تنها نمیرن به بهشت، بلکه پدر و مادرشون، فرزندانشون، همسرانشون رو هم که صالح باشن، اونایی که صالح هم، اونا رو هم با خودشون میبرن. میگن ما بهشت دارم، تنها نمیخوایم بریم، میخوام با همسرم باشم، میخوام با پدر مادرم باشم، با فرزندانم باشم، ما با هم تو دنیا دل بستیم، بین ما عشق حاکم بوده، میخوام با هم باشیم. قرآن وعده میده کسانی که این چهار خصوصیت رو داشته باشن، حتی تو بهشتم کاری میکنیم که با هر کی دوست دارن اونجا با هم باشن. والملائکه یدخلون علیهم من کل باب، فرشتگان از هر دری وارد میشن، به اونها سلام علیکم و به اونها درود میفرستن، میگن درود بر شما، به ما صبرتم، به خاطر صبر و مقاومتی که در زندگی داشتید، زود از پا در نیامدید، زود تصمیم نگرفتید، زود واکنش نشون ندادید، بر خودتون مسلط بودید، آرام بودید، محکم بودید، اهل مقاومت بودید. فنعم عقب الدار، پس چه نیک سرانجام. یعنی پیوند ایمانی در خانواده، پیوند عشق و عاطفه در خانواده محدود به دنیا نمیمونه، این عشق حتی تو عالم بعدم ادامه داره، اینقدر قویه این عشق. اینم وعده صریح خداوند در قرآن. غیر از این یه جای دیگه هم آیه 69 و 70 سوره زخرف سریع میفرماد خانواده پاک در دنیا، اونایی که خانواده پاک ایمانی تو دنیا دارن، در عالم بعد در آخرت هم این خانواده پاک خیلی زیباتر، نورانیتر، بدون هیچ مشکلی، بدون مشکلات دنیوی اونجا امتداد خواهد داشت، در نقطه اوج. آیه اینه، فرمود الذین آمنوا به آیاتنا و کانوا مسلمین، اونایی که به آیات ما ایمان آوردن و تسلیم بودن در برابر حق. ادخلوا الجنه، به اونها میگیم وارد بهشت بشید، انتم و ازواجکم، شما و همسرانتون با هم. حالا یک کسی نگه ما یک همسری داریم اینجا باهاش مشکل داریم، باز اونجا هم موی دماغ ماست. اونایی که اینجوری هست دیگه باز حسابش اونجا داشت. اونام اونجا تو بعضی روایت داره که میتونن بگن آقا همو همسرم باشه، منهای بدیاش با خوبیاش، اینم میشه. شما برین به بهشت، آقا اینقدر بهتون سرویس میدن که دیگه خودتون نفهمید چیکار بکنید. یه نمونه دیگه آیه 54 تا 56 سوره یاسین که من سری رد میشم. فالیوم، امروز در قیامت، لا تظلم نفس شیئا، هیچ کس به هیچ اندازه ای ستم نخواهد شد، به هیچ اندازه هیچ ستمی در حق هیچ کس نخواهد رفت. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، هیچی به شما نخواهد رسید جز اون چه که تو دنیا کردید، فقط اعمال خودتون به شما برمیگرده، هیچی اضافه به شما نمیدن. در بدی، در خوبی ها چرا اضافه میدن؟ بعد حالا اون عبارت میفرماد ان اصحاب الجنه اليوم، ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون، بهشتیان امروز مشغول خوشی و خرمی هستند، هم و ازواجهم، آنان و همسرانشان. بعضی میگن که در بعضی تفاسیر میگن اینا همسران بهشتی هستند، نه همسران دنیوی. در بعضی روایت میفرماد که چرا میتونه همسران، اگر همسران دنیویشون رو میخوان و اونا آدمای صالحی هستند، اگه به هم علاقه داشتن، عاشق هم بودن، همسرشون در اون دنیا هم باهاشونه، منهای نقاط ضعف دنیویش و با اضافات بهشتی که حالا در روایات هست. یه نمونه دیگه هم در این باب بگم ردشم، باز آیه 21 سوره طور میفرماد حتی اگر کسی خودش آدم صالحیه، فرزندش نمره کم آورده، به خاطر او خانوادهش یا فرزندش رو هم خلاصه میتونه پارتیشه، ردشون میکنه، میان، یعنی ناپلئونی حساب میکنن، میان. میفرماد که گاهی میشه فرزند یه خانواده مؤمنی نمره کم داره، نه ای که مشرک و فلان اینا باشه، به خاطر فرد بخشیده میشه و به پدر و مادرش در بهشت ملحق میشه تا خانواده اونجا حفظه. و این خیلی چیز عجیبیه، جالبیه. میفرماد الذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان، اونهایی که ایمان آوردن و فرزندانشون در ایمان مثل اونها و تابع اونها بودن، اصل ایمان رو قبول داشتن، منتها یک کمی مشکل داشتن. الحقنا بهم ذریتهم، فرزندانشون رو به اونها ملحق میکنیم در بهشت. و ما علتناهم من عملهم، بیان که چیزی از اعمالشان و پاداششان بکاهیم، از پاداش و اعمال اینا چیزی کم نمیکنیم، ولی فرزندانشون رو بهشون میرسونیم اونجا اگر چند تا نمره کم آورده باشن. بعد البته میفهمد فکر نکنید اینجا پارتی بازیه، کل عمره این به ما کسبره، این هر کسی در گروه اعمال خودشه، هر کس هر کاری است. یه روایتی از حتی پیامبر به حضرت فاطمه همین عبارت رو فرمودن، پیامبر به فاطمه صلوات الله علیه ما گفتن یه وقت به خودت نگی دختر منی به خاطر من اتفاق میفته، تو یا اعمالت. یه وقت پیامبر به فاطمه اینو میگن شما ببینید. ولی از این طرف هم یه امیدواری داده شده، ما علتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. در توضیح این معنا روایتی است از پیامبر که فرمودن وقتی کسی میره به بهشت، وقت اونجا سوال میکنه پدر و مادرم، همسرم، فرزندانم کجا، چی میشه، میخوام اونا هم به این نعمتی که من هستم برسن، نمیخوام تنها اینجا باشم. فیقال لهم، بهشون گفته میشه انهم لم یبلغوا درجتك و عملک، اونا عمل و درجه تو رو ندارن، اونا مثل تو آدمای صالحی نبوده، همسرت مثل تو نبوده، فرزندت، پدر مادرت مثل تو نیستن. فیقول یا رب، میگه خدایا قد عملت لی و لهم، من تو دنیا هر کاری کردم برای خودم کردم ولی برای اونا هم کردم، این اعمال من اگر پاداشی داره به حساب همسرم هم بنویس، به حساب پدر و مادرم و فرزندانم هم بنویس. فیؤمرو به الحاقهم به، فرمان داده میشود که اونا هم بهش ملحق بشن، به شرطی که یه حد نصاب حد عقلی داشته باشه. این حدیث از کنز العمال جلد 14 صفحه 478. و اینکه ازدواج خودش نشاط میاره و با تشکیل خانواده اسلامی با این قید اسلامی، یعنی مسئولیت پذیری، اخلاق، عشق، باعث میشه که حتی به لحاظ مالی و اقتصادی فرد جامعه پیشرفت کنه و فضل الهی بیاد به سمت اونایی که تشکیل خانواده میدن، البته مسئولیت هم بپذیرن. آیه بله، این آیه کریمه که میفرماد و انکه الایام منکم، افراد مجردتون رو همسر بدید، بی همسران را همسر دهید، و صالحین من عبادکم و امائکم، و اسرا، بردگان و کنیزها، اینایی که اسیرن، حتی به فکر ازدواج اسرا باشید، اونها هم به فکرشون باشید، ازدواجشون بدید. ای یکونو فقرا، اگر قبل از ازدواج فقیرن، یقنهم الله من فضله، خدا وعده داده که بعد از ازدواج به شرطی که تلاش کنن، مسئولیت پذیر باشن، خداوند اونها رو غنی خواهد کرد، فقر رو از اونها دور خواهد کرد به فضل خودش. و الله واسع علیم، که ازدواج رزق‌آور، تحرک اقتصادی، احساس مسئولیت، انگیزه کار، تلاش و نشاط ایجاد میکنه. و آخرین نمونه تو این حوزه این آیه کریمه است که فرمود اصلا ازدواج رزق طیب الهی است، رسیدن زن و مرد به هم، رسیدن زن و مرد به هم، خداوند در قرآن فرماد این رزق طیبه الهی است. ان الله بل الله جعل لكم من انفسكم ازواجا، خداوند از خود شما برای شما همسرانی قرار داد. زن و مرد پس همه از یک ریشه هم. من انفسكم، همه از یک ریشه هم. یک نفسه. خلقكم من نفس واحده، همه شما رو از نفس واحده، از یک روح و یک حقیقت آفریدیم، زن و مرد رو. و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده، برای شما بعد از این عشق و ازدواج فرزندانی و نسلهایی قرار دادیم و آفریدیم. و رزقکم من الطیبات، و رزق پاکیزه برای شما فرستادیم که با تلاش، با تلاش و کار خداوند رو در اختیار شما میگذاره، شما کار کنید خدا به شما میرسونه. بعد خداوند سوال میکنه اف بالباطل یؤمنون و بنعمت الله هم یکفرون، بعد از این همه نعمت و توجه خداوند آیا به باطل ایمان میآورند و به نعمت خداوند کفر میورزند، کفران نعمت میکنید؟ که یعنی این ازدواج تشکیل خانواده و فرزند آوری نعمت الهی است و وعده رزق طیب خداوند داده. این راجع به اصل عشق زن و مرد، تشکیل خانواده و نگاه قرآنی به مسئله زوجیت. بعد توصیه‌هایی که در قرآن شده موارد زیادیه، من در 15 مورد یادداشت کردم، فقط به 2-3 موردش الان اینجا اشاره میکنم و بعد یه سری روایاتی رو آوردم خدمتتون بخونم. یک رکن خانواده قرآنی مسئله اقتصاد خانواده است. خداوند بدون این که زن رو از مالکیت مستقل اقتصادی محروم کنه، یعنی حق مالکیت مستقل اقتصادی، مستقل از پدرش و شوهرش، حق فعالیت مستقل اقتصادی رو اسلام برای زن قائل شده. اما مسئولیت اقتصادی رو دوش زن نگذاشت. مسئولیت اقتصادی، تکلیف اقتصادی رو دوش زن نگذاشت. مرد رو مأمور کرده که بایستی با احترام زندگی همسرش رو تأمین کنه، بدون اینکه زن رو از فعالیت اقتصادی محروم کرده باشه. و یک پوان فوق العاده استثنایی است تو نظام های حقوق خانواده و حقوق زن در دنیا، که از یک طرف مرد مسئول تأمین زندگی زن باشه بدون تحقیر و منت و اهانت در شأن زن، به عنوان وظیفه، نه به عنوان منت، نه به عنوان ابزار فشار علیه زن، نه به عنوان تحقیر زن، بلکه با احترام. حالا میگم احترام در چقدر در روایات ما این مسئله احترام ذکر شده که باید با احترام مردان با احترام زنان رو تأمین کنن، نه با منت و فشار و توهین و تحقیر و اذیت و آزار. خود قرآن در رأسش میفرماد که علی المولود له بر پدر است رزقهن و کسوتهن، تأمین زندگی زنان، همسرانشون، پوشششون، تغذیهشون، تغذیه مناسب، پوشش مناسب و در شأنشون تأمین همسران است. خداوند این رو واجب کرده، هم به لحاظ دنیوی هم به لحاظ اخروی، هم فقهی هم اخلاقی شرعی قانونی، که مردان موظفند همسرانشون رو، زنان رو تأمین کنند. بعد بلافاصله میفرماد بالمعروف، نمیگه مردا خرجی زن رو بزنن جلوش، میگه خیلی خوب این لباست، اینم قضات بیا. میفرماد نه، این قبول نیست، باطل. علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، باید به بهترین شیوه، یعنی هم از راه مشروع تأمین بشه، هم با احترام بدون هیچ اهانتی، با محبت بدون منت و اهانت، و به قدر کافی و منطقی، نه ریخت و پاش و اسراف، نه فشار زندگی روی از زن. در روایت داره امام صادق علیه السلام فرمود اگر مردی همسرش رو تأمین نکنه به لحاظ لباس و غذا و تأمین زندگیش در حد متعارف و با احترام، اگر تأمین نکند، کان حقا علی الامام، وظیفه حکومت اسلامی و دادگاه هاست، وظیفه امام و حاکم شرع است که اونها رو از هم جدا کن. طلاق اجباری، به مرد میگه تو وظیفه داری خانمتو تأمین کنی، حق نداری بشینی مف و را بری دنبال کارهای شخصی بشین، برات اهمیت نداشته باشه، نباید فرار کنی، باید تن بدی به این مسئولیت. اگه ازدواج کردی مزایای ازدواج رو میخوای، باید به مسئولیت چم تن بدی. اگر تن ندادی، مردان اگر سری در روایت میفرماد که اگر مردان تن پرور و راحت طلب و اینا باشن و به فکر همسرانشون نباشن، به فکر راحتی اونها، لباسشون، غذاشون، بهداشتشون، امکاناتشون، تفریحشون در حد مشروع و متعادل، اینا حکومت اینا رو حق داره. اگر زن بخواد، حکومت اینا رو از هم جدا باید بکنه. و اون مرد میگه که تو لیاقت و شایستگی داشتن این زن رو نداری، تو مسئولیت اداره این خانواده رو چون نمیپذیری، حق نداری از مزایاش استفاده کنی. بله، مگر اینکه مرد کار میکنه ولی فقیره، نمیتونه، اونجا اگر زن باز بخواد تحمل کنه میکنه، ولی اگه نخواد تحمل کنه یا نتونه تحمل کنه، باز هم در فقه ما هستش که حکومت باید بگه خب شما نمیتونی، این باید تأمین بشه. یعنی این مسئله به عنوان یه وظیفه فقهی دنیوی و اخروی معنوی اخلاقی بر عهده مرد، بدون اهانت، با همون تعبیری که قرآن میفرماد باید تأمین کنی بالمعروف. روایت دیگه از امام ابوالحسن علیه السلام، اون روایتی که خوندم و وسائل جلد 21 صفحه 509، این روایتی که الان عرض میکنم روضة المتقین جلد 8 صفحه 379، امام علیه السلام فرمود ین بقیل الرجل، مرد باید تا میتونست زندگی راحتی برای زنش، برای همسرش فراهم کن، تا جایی که میتونه زندگی راحت و آسان. بعد فرمود بدا اون مردی که وقتی میمیره همسرش یا خانوادهش خیلی ناراحت نباشن. با خودشون میگن ای بدکی هم نشد. فرمود نفرین بر اون مردی که و بدا مردی که وقتی که از دنیا میره خانوادهش براشون راحت باشه. یکی عرض کردم مسئله حقوق اقتصادی و مالکیت مستقل زن و مرده که قرآن روش تاکید داره. اینم یک اصل دیگه تو خانواده قرآنی که البته در اقتصاد خانواده هر دو میتونن شریک باشن، حق مالکیت مستقل دارن. آیه 32 سوره نساء میفرماد للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردان سهمی دارن از کاری که میکنن. وللنساء نصیب مما اکتسبن، زنان هم از کاری که میکنن سهم خودشون رو دارن. پس به لحاظ فقهی زن حتی مالکیت مستقل از مرد میتونه داشته باشه در فرهنگ قرآن، حقوق مستقل اقتصادی داره. اما همین قرآن و همین روایات میفرماد که باید بر اساس ایثار و عشق با هم کار کنی. این نگه این سهم منه این سهم توه. زن و شوهر تو خانواده مسلمان سهم بندی نمی کنن، بناشون بر استعصار نیست که این مال منه من بگی این مال منه، بناشون بر ایثاره. خانواده قرآنی خانواده‌ای که بناش بر ایثاره، یعنی زن فداکاری میکنه برای شوهرش عاشقانه بدون منت، مرد فداکاری میکنه برای زنش عاشقانه بدون منت، حتی بدون اینکه به همسرش بگه، اصلا لازم نیست. یعنی خانواده مسلمان اینطوریه، شوهر و زن برای هم فداکاری میکنن بدون اینکه اصلا به هم خبر بدن که من برای تو این کارو کردم، چون او رو مثل خودش میدونه، بلکه او رو خودش میدونه. اینم اینقدر عشق صادقانه و ایثار. اما به لحاظ حقوقی و فقه اقتصادی قرآن میفرماد که زن دسترنج خودش مال خودشه، مرد دسترنجش مال خودشه، به علاوه ای که مسئول تامین خانواده هم هست. البته قرآن هیچ جا توصیه نکرده سهمیه بندی کنی که مثلا بخصوص الان که خانوما جداگانه بعضی ها دارن کار میکنن حقوق میگیرن، آقایون جداگانه مخصوصا تو شهرهای بزرگ. تو خانواده قرآنی هیچ وقت نباید با هم بگه این مال من اون مال تو. و مرد سهم تأمین زنشو باید بده، جزء وظیفه شه. رابطه شون بر اساس ایثار و صداقت و عشق و همه چیز یکیه، ولی این مرز حقوقی هم روشن باشه که از این جهت که زنان مورد استثمار قرار نگیرن. این آیه قرآن اصلا شاید شأن اصلیش دفاع از حقوق اقتصادی زنان باشه در جامعه و خانواده، که اینا اگر شوهران مسئولیت نشناسی دارن، یه شوهر زورگو بی اخلاق متجاوز، قرآن در برابر چنین شوهری فوری یک مرز میکشه از زن و از حقوق اقتصادی زن دفاع میکنه. میگه لهن للنساء نصیب مما اکتسبن، که حالا این آیات البته در باب آخرت هم بعضی تفسیر کردن، ولی خیلی از فقها هم در باب این مسائل دنیوی. پس سهم من و سهم تو نباید کرد، اما اینجا خط دفاعی هست که به لحاظ فقهی هر کدوم مالک کار و دستاورد و اموال خودشون هستن، صاحب اختیارن، ولی اخلاق خانوادگی اسلامی اقتضا میکنه حسابشون جدا نباشه، با هم یک زندگی مشترکه بنابر عشق و ایثار، نه بنابر استعصار یا جدایی طلبی و تجزیه طلبی که این منم این توی. ایثار در برابر استعصار. ایثار یعنی ترجیح دادن دیگری بر خود، استعصار یعنی خودمحوری، ترجیح دادن خود بر دیگری، اول من بعد بقیه. خانواده قرآنی بر اساس ایثار میره، میگه اول همسرم بعد من. خانواده ضد قرآنی بر اساس استعصاره، میگه اول من بعد همسرم. حالا یک مسئله عقلانیت در اقتصاد خانواده، اینم یه رکن دیگه خانواده قرآنی. عقلانیت در اقتصاد خانواده، عقل معاش، محاسبه هزینه و فائده، حسابگری، پسنداز، برنامه‌ریزی درست در اقتصاد خانواده. تو روایت می‌فرماد علامت مؤمن یکیش اینه که تقدیر المعیشه، یعنی زندگی رو درست برنامه‌ریزی می‌کنه، برنامه‌ریزی اقتصادی، نه بیش از نه از این ور زیاده روی نه از اون طرف، یه حد تعادل درست. آیه 5 سوره نساء میفرماد ببینید مدیریت صحیح عقلانی بر اقتصاد خانواده. میفرماد لا تؤتوا السفهاء اموالکم، زمام مدیریت مالی و اموالتون و اقتصادتون رو دست افراد سفیه ندید. التي جعل الله لكم قياما، خداوند ثروت رو و اقتصاد رو قرار داد تا خانواده و جامعه سرپا بیسته. بدون اقتصاد جامعه و خانواده سرپا نمیسته، زانو میزنه. جعل لكم قياما یعنی باعث سرپا ایستادن شما قرار داد خداوند، مال اموال رو ثروت رو اقتصاد رو مدیریتش سفیهانه نباشه، عاقلانه علمی درست. اینم یک اصل قرآنی است. البته بعدم میگه ورزقوهم فیها وکسوهم، اونایی که قدرت مدیریت عقلان اقتصادی ندارن رهاشون نکنید، زندگیشون تامین بشه، حقوق مادیشون، غذا، لباس، همه چیزشون تامین بشه. و قولوا لهم قولا معروفا، اهانت هم بهشون نکنید، باشون درست صحبت کنید. ضعیفن، بعضیا نمیتونن مدیریت کنن یه خانواده رو یا خودشون رو. به قرآن میفرماد بهشون توهین نکنید، تحقیرشون نکنید، مسخرهشون نکنید. قولوا لهم قولا معروفا، زیبا باهاشون صحبت کنید. ورزقوهم و فیها وکسوهم، حقوق مادی و زندگی دنیویشون هم تامین کنید، بیمهشون کنید، مواظبشون باشید، ادارهشون کنید، اما مدیریت اقتصادی رو دستشون نسپارید. توهین هم نکنید. حتی در مورد کودک یتیم که پولی داره و بزرگ میشه، قرآن شرط میکنه به شرطی بهش برگردونید که رشد عقلی اقتصادی پیدا کنه. میفرماد که آیه 6 سوره نساء، و تلول یتاما، یتیمی که داره بزرگ میشه اینو آزمایش کنید. حتی اذا بلغ النکاح، وقتی که به سن ازدواج رسیدن، بالغ شدن، بلوغ جنسی کافی نیست، بلوغ جنسی کافی نیست که دیگه الان میتونه ازدواج کنه، بلوغ عقلی هم لازمه. قرآن فرماد فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَا، اگر دیدید اینا به رشد اینها پی بردید، دیدید رشد عقلی، رشد اقتصادی پیدا کردن، مدیریت مالی میتونن بکنن، اون وقت فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اون وقت اموال رو بهشون بدید. یعنی اسلام میگه هر جا ثروت هست باید مدیریت عقلانی باید باشه، هر جا پول و مال هست باید اقتصاد عقلانی، مدیریت عاقلانه باید باشه، سفاهت نباید باشه. چه فرد، چه اقتصاد خانواده، چه اقتصاد ملی، اقتصاد کشور، اقتصاد جهانی، باید عقل باشه. از اون طرف اینقدر میگه که توسعه در زندگی، توسعه در کار. از اون طرف مثلا امام صادق میفرماد از شؤم فدار فذیق صاحتها و شر جیرانها و کثرت عیوبها، معان الاخبار 152. میفرماد خونه بد خونه ایه که کوچیکه، حیات نداره یا حیات کوچیک داره، خود خونه کوچیکه، همسایه بدی داره و مدام عیب پیدا میکنه. خب امام میفرماد که ما نمیگیم کسی خونه خوب نداشته باشه، خونه خوب، راحت، با مشکلات کم، با همسایه خوب، تو محله خوب، این یک نعمت، یک چیز خوبی است. یا امام رضا علیه السلام میفرماد زندگی راحت مشروع مشخصاتش یکیش ایناست: سعت المنزل، خونه بزرگ راحت، و کثرت المحبین، و دوستان زیاد که باهاشون رفت آمد کنی، تنها زندگی نکنی، توی حلقه بزرگ اجتماعی باشی، تو فامیل، محله، دوست، همکار. بهار جلد 73 152. از این طرف حالا من دو تا رو خوندم، روایت زیاده، توصیه زیاد داریم که زندگیتون راحت باشه، یه رفاه متوسط شرافتمندانه. ما زندگی سخت نمیخوایم، همه زندگی شرافتمندانه متعادل راحتی داشته باشن. اما اولا نه از هر راهی، نه از هر راهی، و ثانیا اینو اصالت بهش ندن، و ثالثا زیاده روی نکنن. اینجا بحث الگوی مصرف و اسراف در خانواده پیش میاد که یکی از مسائل مهم اقتصاد اسلامی در خانواده، در اشل خانواده، همین مسئله الگوی مصرفه. از این طرف، از اون طرف این روایت دیدید، از این طرف هم این روایت رو بشنوید. امام صادق علیه السلام هر کس خونه‌ای بسازه بیش از حد نیازش برای که پوز بده، در روز قیامت برای تک تک آجرای این خونه باید جواب بسه. و اینا وبالی میشه بر گردنش در روز قیامت و باعث میشه زیاد نگرش دارن. امام صادق علیه السلام وسائل جلد 5 صفحه 337، کل بناء لیس بکفاف، هر ساختمانی که بسازید، خونه، ویلا، هر چی، بیش از حد نیاز شماست، فقط برای ادا اصوله، برای زیاده طلبیست، برای فخر فروشیست. فهو وبال علی صاحبه یوم القیامه، در روز قیامت که همه آرزو میکنن سبک باشن و سریعتر ردشن از اون فضای دهشتناک که هر ثانیش هزاران ساله، هر ساعتش 50,000 ساله، اینقدر سخته که همه باید سبک باشن اون روز. میفرماد اینایی که خونه های بزرگ، کاخ های اشرافی، ویلاهای آنچنانی میسازن که نیاز واقعا ندارن و بیش از حد نیازشونه، یکی از چیزایی که اینا رو سنگین میکنه و تو حساب کشی ها نگرشون میداره همین خونه های اشرافی است، خونه های بزرگ. پیامبر فرمود هر کس برای ریا و فخر فروشی و تجمل و برای تحقیر دیگران خانه بزرگ و کاخ بسازد، من بنا بنیانن ریاهن و سمعتن، هر کس کاخ، ساختمون، خونه بسازه، ویلای، باقی چیزی، برای اینکه بقیه مردم ببینن یا برای همدیگه هی نقل کنن که فلانی دیدید چه خونه داره، ریاهن یعنی برای که ببینن، سمعتن یعنی برای که همه بشنون. پیامبر فرمود هر کس ساختمانی رو بسازه، خونه، ویلای، باقی، کاخی، برای که به چشم و گوش دیگران رو پر کنه، حمله یوم القیامه من الارض الصابعه وهو نار تشتعل. یه توصیف عجیب غریبی اینجا داره، خیلی وحشتناک، که اون روز مثل که کل این ساختمونا رو رو دوشت بگذارن در حالی که شعله بره و تو باید اینا رو با خودت حمل کنی و باید برای تک تک اینا حساب پس بدی. الا ایتو، مگر اینکه تا تو دنیا هستن توبه کنن و خودشون رو اصلاح کنن. این روایت برای خونهای بعضی مناطق شهرها خیلی خوبه، اینو ببرن اونجا شهرداری رو دیواراشون بنویسه بخونن هر روز، که بعد یک طرف شهرم خانواده‌ای داریم 10 نفر 15 نفر توی زیرزمین 6 متر در 8 متر همه دور هم زندگی میکنن، کل زندگیشون تو همون زیرزمین. پیامبر فرمود منظور ساختن ساختمانی است که بهش نیاز دارید، نه اونی که فضلا علی ما یکفی، بیش از نیاز خودتون اتاق داره، بیش از نیاز شما امکانات داره، استطالتن منها علا جیرانه، برای اشراف بر همسایه ها، برای پوز دادن به اونها، و مباهاتن لاخوانه، برای فخر فروشی برای برادران ایمانیش، فرمودن این داره. و بعد تو روایت دیگه داریم اینایی که بیش از حد نیازشون لباس تهیه میکنن یا خوراک یا امکانات، حتی اگه با پول خودشون میخرن اینا مال خودشون نیست، دارن مال دیگران رو مصرف میکنن، دزدیه حتی اگر پول خودشون بده. این روایت خیلی مهمه، این برای الگوی مصرف شاید یکی از بهترین روایت اینه. امام امیرالمومنین علیه السلام للمصرف 3 علامات، مصرف آدمی که قرآن فرماد چون این کسی مورد نفرت خداست، 3 علامت داره. اینه عنایت بفرمایید، هر کس هر چی میخره و مصرف میکنه بیش از حد نیازش، یأکل ما لیس له، میخورد آنچه که مال او نیست، چون بیش از نیازت مال تو نیست ولو پولش رو داشته باشی، مال فقراست، این سهم اونه، رزق اونه، خدا در اختیار تو گذاشته، تو باید برسونی به او، نباید خودت بیش از نیازت مصرف کنی. یأکل ما لیس له، میخورد آنچه متعلق به او نیست، و یشتری ما لیس له، میخرد آنچه را متعلق به او نیست، و یلبس ما لیس له، میپوشد آنچه را متعلق به او نیست. طبق این روایت امیرالمومنین میگه هر کس، خانواده ای و کسانی که، حالا این به خصوص تو بعضی خانم‌ها بیشتره، لباس هایی دارن که واقعا بیش از حد نیازشون، مثلا فکر میکنن تو هر مجلسی باید با یه لباس برن، تو مجلس بعد میگه من با این لباس توی مجلس دیگه بودم، مثل که هر لباس یه بار مصرفه. خب اینجا امیرالمومنین میفهمد کسانی که بیش از نیازشون هر چه تهیه کنن و مصرف کنن دارن مال دیگرانو دارن میخورن، مال فقرا که یه دست لباس هم ندارن. پیامبر اکرم فرمودن که خدا درهای رحمت آسمان، درهای آسمان در 4 موقعیت باز میشه به خصوص، رحمت خداوند نازل میشه. بهار جلد 103 صفحه 221. یفتح ابواب السماء بالرحمه فی اربع مواضع. یک، موقعی که باران میاد، موقعی که باران میباره، عند نزول المطر. دو، عند فتح باب الکعبه، وقتی که در کعبه رو باز میکنن. سه، عند النکاح، موقع ازدواج یک مرد و زن. وقتی یک پسر و دختری با هم ازدواج میکنن، این لحظه درست مثل لحظه‌ای که داره باران رحمت خدا نازل میشه و در کعبه باز شده، در اون لحظه نظر رحمت خداوند به زمین و به بشر متوجه میشه. تشکیل خانواده. چهار، وقتی که فرزند به چهره پدر و مادرش عاشقانه نگاه میکنه، نگاه عاشقانه کودکان به چهره پدر و مادرش، چقدر زیبای تصاویر، چقدر شاعرانه و قشنگه. عند نظر الولد فی وجه الوالدین، وقتی که کودکان نشستن و دارن به پدر و مادرشون با عشق نگاه میکنن. فرمود در این چهار مرحله خداوند، رحمت خداوند بر زمین و بر بشر داره نازل میشه. پیامبر فرمود در تمام دنیا هیچ چیز نزد خداوند زیباتر نیست از خانه ای که آباد میشود با تشکیل یک خانواده و با یک ازدواج. ما من شیء احب الى الله عز وجل من بیت یعمر فی الاسلام بالنکاح. خانه ای که با یک ازدواج آباد میشه، ولو یک کلبه کوچک فقیرانه، ولو یک کلبه کوچک. فرمود هیچ چیز پیش خدا زیباتر از این خانه نیست و هیچ چیز نزد خدا منفورتر و زشتر از خانه ای که خراب میشود در اثر طلاق نیست. اینم روایت از پیامبر، کافی جلد 5 صفحه 328. زیباترین منظره در نزد خدا خانه‌ای که تشکیل میشه با یک ازدواج و زشت‌ترین صحنه خانه‌ای است که داره متلاشی میشه در اثر طلاق. امام صادق علیه السلام فرمود ازدواج کنید و جدا نشوید. فإن الطلاق يهتز منه العرش. طلاق فکر نکنید چیز کوچکیه. درسته حلاله. گذاشتن که بعضی زندگی‌ها به بن‌بست کامل اگر رسیدن دیگه به خیانت نیفتن، رسما از هم جدا شدن. ولی امام صادق فرمود چیز بدی است، به حدی که عرش خداوند با طلاق می‌لرزه. یعنی وقتی می‌بینه یه عشق، یه عشقی شکست خورد. خیلی تعبیر زیباییه. امام صادق می‌فرماد وقتی یه عشقی شکست می‌خوره، عرش خداوند می‌لرزه که چرا این عشق شکست خورد، چرا رابطه این پسر و دختر، این زن و مرد با هم خراب شد. اینا حرمت عشقه، همین عشق بین زن و مرد که در نزد خداوند چقدر مهمه. این و اینکه ازدواج مانع معنویت هم نیست، برخلاف بسیاری از ادیان که فکر میکنن مسئله ازدواج و نیاز جنسی چیز خبیثیه که اگه ازدواج کنیم تو از معنویت، از خدا دور شدی. این تفکر میدونین در بودیزم، در هندویزم، در مسیحیت، همه اینا هست، آثارش هم دیدیم. یا افراد بیمار روانی میشن یا اسیان میکنن و تو مفسده میفتن. مثلا توی کلیسای کاتولیک گفتن آقا کشیشا میگن که ما راهبه و کشیش میگن ما همسر ما خداست، ما با خداوند، ما با ملکوت ازدواج کردیم، ما میخوایم پاک بمونیم، نمیخوایم آلوده شیم به شهوت تو دنیا. خب این حرف ظاهرش قشنگه ولی یه دروغ بزک شده است. دروغه، هم به لحاظ انسان شناسی دروغه، هم به لحاظ تاریخی دروغه. همین الان یکی از بزرگترین مسائل واتیکان اینه که راه بیفته پاپ این ورانور دنیا کثافتکاری های جنسی کشیشا رو تو کلیسا هی سرپوش بگذاره. مسائل همجنس بازی های اینا، مسائل تجاوز به کودکان در قالب کلیساها. الان میدونی همین سال گذشته چند میلیارد دلار پاپ خسارت داد به خانواده ها تو آمریکای لاتین. حالا باید بعد رفت آسیای جنوب شرقی، باید دور دنیا بگرده این خسارت کثافتکاری کشیشا رو بده. برای که این دروغه. اسلام آمد یک کاری کرد، گفت ازدواج همین رابطه زن و مرد، اولا فقط شهوت نیست، عرض کردم مسئله عاطفی، مسئله نیاز این دوتا روح به هم دیگه، مسائل عاطفی، اخلاقی، حقوقی، الهی و این مسئله الهی ملکوتیه، تا آخرت ادامه داره. اما غیر از اینا، علاوه بر اینا، خود مسئله جنسی، نیاز جنسی بین مرد و زن، شهوت، از نظر اسلام عرض کردم اگه افراط و تفریط توش نباشه، خود این نعمت و رحمت الهی است و باعث رشد معنوی میشه. تنها دینی که در دنیا میگه زن و شوهر از رابطه جنسی با هم دیگه پاداش میگیرن پیش خداوند و به خداوند نزدیک میشن، اسلامه. تنها دینی که اینجور حرف میزنه. روایاتی داره که من نمیخوام همشون، نمیتونم من بخونم اینجا تو جمع، باید زن و شوهر خودشون برم بخونم، ولی من به بعضیاش که تو محافل عمومی میشه خون الان اشاره میکنم. ببینید، این نگاه به مسئله عشق و حتی به مسئله جنسیت و سکس مطابق بین زن و شوهر، حلال مشروع، نگاه معنوی به مسئله سکس که میفرماد این رابطه پسر و دختر، رابطه مشروع با هم دیگه، این نه تنها مانع معنویت نیست، باعث رشد معنوی شماست، دینتون کامل میشه، به خداوند نزدیک میشید. پیامبر فرمود المتزوج النائم افضل عند الله من الصائم القائم الازد. خیلی عجیبه این. آدمی که ازدواج کرده خوابیده، این پیش خداوند افضل است از کسی که تحت فشار جنسیه، تحت فشار جنسیه، با هر صدایی، با هر بویی، با هر رنگی، با هر تصویری، با هر چیزی تحریک میشه به طور طبیعی. خداوند اینجوری خلق کرده ما رو، هم مرد و هم زن رو. یه عیبی نیست، اینا بیماری نیست، اینا عین طبیعت الهیست. میفرماد پسر و دختری که ازدواج نکردن روزه بگیره، نماز شب بخونه، در برابر آدم که ازدواج کرده او باز از این بالاتره. این خیلی تعبیر عجیبیه. میفهمد نماز آدم متأهل ارزش معنوی بیشتری داره از نماز آدم مجرد. علتش چیه؟ علتش که آدم مجرد مدام به طور طبیعی ذهنش و روحش و شخصیتش درگیر مسئله جنسی هست. از وقتی که بلوغ جنسی پیدا میکنه، حتی گاهی قبل از بلوغ رسمی جنسی، این نیاز وجود داره. و لذا اسلام هیچ مانعی، اینو عنایت کنی، اینا افتخارات اسلامه. بعضی افراد نادان اینا رو به عنوان عیب برای اسلام میشمارن. اینا افتخارات اسلامه. ما افتخار میکنیم که آیات و روایاتی داریم تشویق به عمل جنسی بین زن و شوهر، که ایرون نفی معنویت یا تضعیف معنویت نمیدونه، تشویق میکنه معاشقه زن و مرد رو با هم، تشویق معنوی میکنه. که حالا من یکی دو تا روایت چی میخونم برای که اونایی که متأهلن یاد بگیرن، اونایی که مجردن دارن متأهل شن. و تنها دینیه که تو مسئله عشق زن و مرد هیچ مانع طبقاتی، سنی، قومی، نژادی هیچی نگذاشته. گفته همین که یه مرد و زن همدیگر رو بخوان، دوست داشته باشن، اصلا مهم نیست تو مال کدوم قبیله ای، کدوم نژادی، مهم نیست تو اصلا سنت چقدره، مهم نیست چند سالته، یه دختر یا یه پیرزن مسنی با یه پسر جوان عاشق هم دیگه میشه، هیچ اشکالی نداره از نظر اسلام، هیچ اشکالی نداره. میخواید هم دیگه رو با هم باشید، یه مرد مسن با یه دختر جوان هم دیگه رو میخوان. افتخارات فرهنگ جنسی، حقوق جنسی و اخلاق جنسی در اسلام. و اینه به شما بگم در دنیا عملا این کار میشه، مطابق روش غیر اخلاقی و نامشروع که بدون رعایت حقوق متقابل. اسلام میگه این رو با رعایت حق متقابل، مثل دوتا انسان، نه مثل دوتا حیوان نرماده، مثل دوتا انسان با هم نزدیک شید. یک سمیناری بود، او رئیس دپارتمان، یه پروفسور بود، آدم خیلی دانشمندی هم بود، سنش 70 سال شاید هم بیشتر، منتها خب چیز بود، به اصطلاح افتاده و اینا نبود. یه دختر خانم دانشجوی بودم، فکر میکنم مثلا حدسی تخمینی مثلا از 17-18 ساله تا 23-4-5 ساله، قطعا بیشتر از این نبود. این دختر خانم شاگرد این بود و منشیش بود، هرچی استاد پروفسور میگفت ایشون مینوشت توی سمینار. جلسه تموم شد، سمینار که تموم شد، من دیدم این دو تا دستشون که دست هم دیگه گرفتن و همتون با هم میگن و میخندن و میرن طرف ماشین که با هم برن و بعدم تو خیامون جلو همه هم دیگه رو بوسیدن که خب تو فرهنگ اونا اینا عادیه تو خیامون. بعد یکی از بچه‌ها گفت اینا نامزدن با هم و زن و شوهرن، تازه ازدواج کردن، الان تو دوره ماه عسل رفتن با هم، ماه عسل تازه اومدن. دقیقاً اصلا خیلی عادی، هیچی براشون نبود. یه پروفسور 70 ساله با یه دختر مثلا 20 ساله کاملاً هم با هم خوب می‌خندیدن. خب بعدش هم همینجوری. ببینید اسلام هیچ مانع اضافی سر راه ازدواج نگذاشته. هیچ مانع، حتی قبل از بلوغ، قبل از بلوغ جنسی میگه اگر احساس می‌کنی ضرورت داره، مفید، نیاز دارن، بین یه دختر و پسری که حتی بالغ نشدن مانع نشده برای ازدواج. اینا افتخارات فرهنگ جنسی اسلام، اینا واقع بینیست در اسلام، واقع بینیست. از اون طرف توی یک جوامع ما یه ادبیات بهداشتی درست کردیم، همین حرفا رو می‌خوایم بزنیم آقا اینا خلاف ادب، نزنین اینا. یه ادبیات ظاهری بهداشتی، یه پوسته درست کردیم پر از ریا و نفاق، مقدس معاوی، از این لایه نازو که نمیره یه رد اونورتر، هزار جور کثافتکاری داره تو همین جامعه و تو همین شهر میشه و همین آدمایی که ادا در میارن برای هم دیگه میگن آقا این حرفا رو نزن، بد زشته، هزار بار کار کثیف‌تر میرن میکنی. اسلام میگه آقا این حرفا رو بزن، اینا در حد حیا و ادب و اخلاق و بهش هم عمل کنین. آقا اسلام با عقده جنسی مخالفه، اسلام سرکوب جنسی نمیکنه کسی رو. هیچ جا اسلام نگفته که نیاز جنسی رو سرکوب کنید. بله گفته اگه از راه مشروع نمیتونید تأمین کنید، تقوا داشته باشید، خودتون رو نگه حفظ کنید، مقاومت بکنید، کثافت کاری نکنید، به گناه نیفتید مثلا. ولی نگفته سرکوب کنید. راه مشروع رو، 100 تا راه مشروع باز گذاشته. اسلام از اون طرف طرفدار اباحه‌گری جنسی هم نیست، مخالفه. یعنی هم با افراط جنسی مخالفه. افراط جنسی چیه؟ که آدم ها مثل حیوانات، هر کی هر لحظه با هر کی جمع شد همو پسندیدن، دست همو بگیرن برن، هر ماشینی تو خیابونی جلوی هر کسی ترمز زد سوارش بره. این رابطه حیوانیه. یعنی حقوق متقابل نه، اخلاق نه، مسئولیت پذیری نه، همین لحظه همدیگر رو مصرف کنیم. بعدم من اصلا به تو کار ندارم، تو برای من یه ابزاری، من میخواستم خودم رو ارضا کنم، به تو چی کار دارم؟ تو برای من ارزشی ندادی. دوست دختر دوست پسر، این اصلا میدونی قرآن به مسئله دوست دختر و پسر اشاره کرده، تعبیر متخذی اخدان. متخذی اخدان یعنی کی؟ یعنی پسرهایی که دختر بازن. این در قرآن صریحا اشاره شده، آیه داریم در این باب، میفرماید پسرهایی که کارشون دختربازیه، راه میفتن با دخترهای مختلف دوست میشن برای اینکه اینا رو مصرف کنن، با اینا یه مدتی، یه چند روز، چند هفته با اینا هستن، کلمات عاشقانه هم میگن، دختره هم باور میکنه چون صادقه، فکر میکنه واقعا او دنبال عشقه، نمیدونه او دنبال سکسه، او دنبال مصرف کردن توست. بعدم مصرفت میکنه، بعدم میره، حاضر نیست با تو، همون حاضر نیست با تو ازدواج کنه. من شنیدم، گفتم تو با چند نفر دوستی؟ هر بار من میبینم با یک دختر دستی توش گرفتی راه میری و به اسم کوچیکم صداش میزنی و اینا. خب تو اگه واقعا همدیگر رو میخواید با هم ازدواج کنید، ازدواج دائم نمیتونید بکنید، ازدواج موقت بکنید، یه خانواده موقت تشکیل بدید با روش مشروع، همونطور که در فقه بیان شد. اگه ازدواج واقعا براتون امکان نداره، که برای همه امکان داره به شرطی که ادا اصول در نیارن، همین ازدواج دائم برای 95% ممکنه، منتها این تشریفات و ادا اصول و رقابت ها و چشم همچشمی ها و اشرافیگری ها و شرط های ابلهانه که میگذاریم، باب ازدواج رو خودمون بستیم، باب ازدواج رو خود ما، خود خانواده ها بستن، ولی خدا باز گذاشته، دنیا هم باز بوده، هیچ وقت همیشه هم مشکلات بوده. اما حالا اون چند درصدی که نمیتونن ازدواج دائم بکنن، خانواده موقت تشکیل بدن. بهش گفتم، گفتم تو چرا اینجوری؟ گفت آقا این دختره که من باهاشون چیز میکنم، رفت آمد دارم و دوستم و اینا، من اینا رو برای همین چند سال تو دانشگاه میخوام، با اینا من ازدواج نمیکنم، اینا زن زندگی نیستن، کسی که من بهش اینا عین عبارت این پسر خودش به ما گفت، گفت دختری که با یه چشمک من راه میفته میاد با من، این قابل اعتماد نیست، من خودم بهش اعتماد ندارم. گفت من یه چند سال تو دانشگاه با این 3-4 نفر رفت آمد داریم، رابطه داریم، بعد من بخوام ازدواج کنم به مادرم گفتم که من چه دختری میخوام، باید دختر پاکی باشه، دختر نمیدونم با وفایی باشه، نمیدونم چی باشه، اهل خیانت هم. اینه قرآن به این قضیه اشاره میکنه، متخذی اخدان که دنبال رابطه بازی موقت برای ارضاء خودشونن. اما اسلام میگه عقده جنسی نه، سرکوب جنسی نه، از اون طرف میفرماد که اباحه‌گری جنسی یعنی نگاه حیوانی به مسئله جنسی، هر کس با هر کس هر وقت هر جور رابطه، اینم نه، حد تعادل. این فرهنگ جنسی اسلام، خانواده قرآنی. و اون وقت تو این زندگی پیامبر فرمود این ازدواج، این حتی رابطه زناشویی نه تنها مانع معنویت نیست، باعث معنوی تر شدن شماست. آمدن به پیامبر گفتن آقا بعضی از مسلمان ها گفتن ما برای که چیز باشیم، ما میخواییم اهل ریاضت و زهد باشیم، ما ازدواج نمیکنیم. شنیدیم بعضی از ادیان قبلی هم به اصطلاح راهبانشون اونا ازدواج نمیکنن، ما میخواییم پاک فقط برای خدا باشه. پیامبر فرمود، این روایت در منابع برادران اهل سنت، صحیح بخاری جلد 7 صفحه 5، صحیح بخاری نقل میکنه، پیامبر فرمودن که انتم الذین قلتم کذا و کذا، رفتن پیش اونایی که به حساب میخواستن مرتاض باشن، فرمود شما این حرفا رو زدید که به خاطر اینکه پاک بمانید ازدواج نمیکنید، اما والله به خدا سوگند بگید کدومتون از من خدا ترس دارید و کدومتون از من با تقوا ترید، انی لاخشاکم لله، من بیش از همه شما خشیت خداوند رو در دل دارم و توجه به خداوند، و اتقاکم له، بیش از همه شما جانب خدا رو نگه می‌دارم، لکنی اصوم و افطر، من روزه می‌گیرم اما افطارم می‌کنم، و اصلی نماز می‌خونم اما و ارقد و می‌خوابم، و اتزوج النساء، من با زن رابطه دارم، من ازدواج میکنم، ازدواج کردم. فمن رغبم عن سنتی فلیس من، این است سنت معنوی من، هر کس از این سنت رو بگرداند از ما نیست، معنویت من درآوردی قلابی است. و بعد پیامبر توی مکرر در مسجد در جامعه میفرمود که محبت به زنان، محبت به زنان جزء اصول دین ماست، اصول رفتار شرعی ماست. پیامبر فرمود کلم از داد العبد ایمانا، یکی از علائم ایمان از نظر من اینه، پیامبر فرمود بنده خدا هرچه ایمانش بیشتر بشه پیش خداوند، ازداد حبا للنساء، محبتش به زن، احترامش به زن بیشتر میشه. فرمود این علامت ایمان قرآنی و توحیدی اینه. فرمود اگه میخواد بفهمید از نظر ما کی مؤمنه، بفهمید کی، بررسی کنید کیا نسبت به زنان احترام بیشتری می‌دارن، محبت به زن. این یکی از علائم پیامبر فرمود، بهار جلد 103 صفحه 228. و امام صادق علیه السلام فرمود اکثر الخیر فی النساء، بیشتر خوبی ها در زنان است. این در برابر فرهنگ ضد زن و تحقیر زن که همه جا در تاریخ بشر بوده و الان هم به شکل هم ارتجاعیش هست، هم خرافیش، هم به شکل مدرنش در جاهلیت غرب هست که زن فقط برای به عنوان یک ابزار لذت جنسی و استفاده برای تبلیغ کالاهای سرمایه‌داری و اینا، یعنی زن ارزشش به چهرهش و به بدنشه و الا خودش به عنوان یک انسان ارزشی نداره، ولذا تا جوانه، تا زیباست، تا جاذبه های جنسی داره، این زن قیمتش بیشتره. اگر جاذبه های جنسیش کم شد، از قیافه افتاد، پیر شد، یا قیافش فلان بود یا چی بود، این زن ارزشی نداره، این از حذف میشه. اما در فرهنگ اسلامی و قرآنی نفرمودن به زن احترام، به او محبت. فرمود امام صادق اکثر الخیر فی النساء، بیشتر خوبی ها در زنان است. راجع به ازدواج اینم دقت بفرمایید، از یک طرف ما تو روایات اینا توصیف خانواده قرآنی به اسلامی، از یک طرف فرمودن که بله موقع ازدواج زیبایی مهمه، یک مسئله فطری و غریزی، اما اصالت رو فقط به زیبایی ندید. پیامبر فرمودن کنز الامال جلد 16 صفحه 304، فرمودن با زنها با دخترها ازدواج نکنید فقط برای زیبایی چهرهشون، فقط برای قشنگیشون باشون ازدواج نکنید، تنها معیارتون زیبایی نباشه فقط. فعسا حسنهن ایردیهن، بسا زنان زیبایی که زیباییشون باعث حلاکشون میشه، باعث حلاک خودشون و خانواده، متلاشی شدن خانواده میشه. بسا زیبایی، زیبارویانی که زیباییشون مشکل درست میکنه بیشتر براتون. اموالهن، دنبال دختر سرمایه‌دارا فقط نباشید، به خاطر پول با دخترها ازدواج نکنید. فعسا اموالهن ان تتقیهن، بسا ثروت و مالی که او زن داره تو به خاطر ثروتش داری باش ازدواج میکنی باعث طغیان او بشه، اتفاقا زندگیتون رو سخت‌تر کنه، روابطتون رو خراب کنه. ولکن علی الدین، به خاطر دینشون باشون ازدواج کنید. از اون طرف هم فرمود اذا خطب الیکم رجل، امام باقر علیه السلام فرمودن اگه پسری آمد برای دختری، فرضیتم دینه و امانته، دیدید این دین داره و شرف داره، امانت داره، امینه، خیانت نمیکنه در این مسئله، حقوق رو رعایت میکنه، فزوجو، بذارید این ازدواج سر بگیره ولو ثروتمند نیست. البته باید یه اندهو یسار، یک چیزی داشته باشه تا بتونه زندگی رو تنگ و گشنگی نه حداقل تأمین کنه. فرمود امام صادق الکفو ان یکون عفیفا و اندهو یسار، کف اینه که عفیف باشه، مؤمن باشه و یک چیزی هم داشته باشه که فردا اینا تا ازدواج کردن سر نهار و زورشون نمونن، یه حداقلی باشه، اما حد اکثر لازم نیست باشه. فرمود دنبال دختران زیبایی که تو خانواده های بد بار آمدن نباشید. امام حسن علیه السلام فرمودن زوج ها من رجل تقی، دخترانتون به پسران با اهل تقوا همسر بدید، چون اگه وقتی که دوستش داره که اکرام میکنه، اگه یه وقتی هم از دست دخترت، از دست تو عصبانی شد، چون تقوا داره ظلم نمیکنه، ستم نمیکنه، اذیت نمیکنه، آزار نمیکنه، لذا براتون تقوا مهم باشه. فرمودن پیامبر فرمود هر کس دخترشو به مرد فاسدی بده که فساد اخلاقی داره، فقط قطع رحمه، قطع رحم کرده، دخترشو دور انداخته. این هم تاریخ کبیر بخاری جلد 3 صفحه 199 و آخرین روایت، پیامبر فرمود بپرهیزید از گلی که در زباله‌دانی روییده است، بپرهیزید از گلی که، گل زیبایی که در مزبله روییده، ایاکم و خضراء الدمن، سبزه روییده در زباله‌دان، گلی که در پهن روییده. پرسیدن آقا سبزه‌ای که در مزبله است چیه؟ فرمود المرأة الحسنا فی منبت سو، دختران زیبایی که تو خانواده فاسد بزرگ شدن و تربیت درست تربیت نشدن، با اینا دنبال اینا نباشید، ولو پولدار باشه ولو زیبا باشه. این شرطایی است که گذاشتم. جویبر یه آدم زشت فقیر، جزو اهل صفه که هر روز باید یه چیزی بشه میدونم، یه لحظ گشنگی میمردم. پیامبر یه روز دیدش گفت شما چرا ازدواج نمیکنید؟ گویا آقا کی به ما زن میده؟ کدوم دختر حاضر با من ازدواج کنه؟ من نه قیافه دارم، نه پول دارم، نه چی دارم، من چه جاذبه‌ای دارم؟ پیامبر فرمود نه، تو آدم پاکی هستی، تو مؤمنی. بعد حالا پیامبر گفتن بلند شو برو پیش زیاد بن لبید، از بزرگان قبیله، یکی از قبایل انصار، برو از قول من دخترشونو برای خودت خواستگاری کن. میگه آقا من برم اونجا رام نمیدن. گفت برو بگو پیامبر گفته دخترتونو خواستگاری کن برای خودت. پاشد رفت اونجا. تو روایت نقل شده که اما در زد، گفت من میخوام با زیاد ابن لبید کار دارم. حالا او یه آدم کوه گردن کلفت مهمی، گفتن چیکار داری آقا جون تو اینجا؟ پابرنه کتابش نامه دادم در کار تو بگو ما بهش میگیم. گفت نه، از پیامبر یک پیغام دارم برای ایشون. گفتن ای پیامبر خب خیلی بفرمایید. تو اومد تو دیدی مهمونی داره، فامیلاشو دوستاش اونجا، اومد تو سلام کرد. زیاد گفت که سلام علیکم. گفت بله بفرمایید. گفت من یه پیغامی از طرف پیغمبر رسول الله برای شما دارم. گفت بگو. گفت خصوصی به شما بگم یا همینطور علنی بگم؟ گفت نه، این باعث افتخار ماست، پیغمبر پیام داد، علنی بگو، ما باعث افتخارمونه. گفت پیغمبر گفتن دخترتون اگه میشه بده به من، من میخوام با دختر خانومتون ازدواج کنم. یه مرتبه یکی خورد، چون این نجاب گفت پیامبر اینو گفتن؟ تو رو فرستادن برای خواستگاری؟ گفت بله. گفت برای خودشون یا برای تو؟ یا برای خودت؟ گفت نه، برای من. گفتن که مثلا همچه سنت های تو ما نیست، یا آدم پابرانه از گوشه واسه هم تو. یه گفت دیگه حالا ما پیام رسوندیم دیگه. گفتن نه، ما این رسم ما نیست، شما برو، من خودم برای پیامبر توضیح میدم، من خودم میام خدمت ایشون. این برگشت بره دخترش زلفا قضیه رو شنید، گفت پدر چی بود؟ گفتش که حالا دختر ایشون دختر یه آدم اشرافی مهم، دختر زیبا و همه چیزای دنیویش را هم فراهم. گفت چرا ایشونو جواب داد؟ چی شو گفتش؟ گفت چه آمده خواستگاری تو. گفت چطور؟ اینا گفت پیامبر فرستادش. گفت اگر پیامبر فرستادش چرا ردش کردی؟ این دخترم چه دختر مؤمنی بوده، ایمانش بر همه چیز غلبه داشته براش. گفت اگر پیامبر گفته من قبول دارم، بگید که نره، چون اگه الان برگرده این توهین به پیامبر میشه. ایشون اومد بهش گفت آقا برگرد شما، حالا وایسا اینجا تو خونه باش، اینجا ازت پذیرایی کنیم، من خودم برم پیش پیامبر. اومدن پیش پیامبر، گفت آقا اینجوری ما همچین رسمی نداریم، باید در شأن ما باشه. بعد پیامبر اون تعابیر عجیبو فرمودن که ان الله قد وضع بالاسلام من کان فی الجاهلیت شریفا. فرمودن ببین زیاد، تمام ارزش‌های جاهلی که معیار ارزش پول، قدرت و ثروت بود، بعد از اسلام همه زیر پاست. ما از این به بعد یک ارزش داریم و او تقوا، ایمان و عمل صالحه. و از این نظر، از نظر من، جویبر شوهر خوبیه برای دخترت. اگه دخترت مخالف نباشه این ازدواج بشه. بعدشون آمد به دختره گفت شما چی میگی؟ گفت من حاضرم. ازدواج کردن و جویبر در یه عملیاتی در جبهه بعدن شهید شد و این خانم همسر شهیدی شد. در تاریخ نقل شده که جزو محترمترین زنان انصار بود، تازنده بود و بیشترین خواستگار رو هم داشت، به خصوص بعد از شهادت شوهرش خیلی آمدن برای ازدواج با ایشون. قابل تبدیل؟ بله بله، اگر ظلم به کسی نباشه، با رعایت عدالت باشه. بله میگن، فکر نمیکنید اینکه مردها خودشون رو قیم زنان میدانستن در طول تاریخ این باعث ظلم به زن شده؟ میگن قیم باید درست معنا بشه. قیم به اون معنایی که اسلام میفرماد که الرجال قوامون علی النساء، او قیم یعنی مرد خادم و تأمین کننده زندگی زنه. این قیم به معنای یا زورگوی، دیکتاتوری، مالکی، بالاسری که هر وقت دلش میخواد تغییر کنه، توهین کنه، آزار بده چون زورش بیشتره یا چون زنش به لحاظ اقتصادی به این وابسته است. این همون خلاف فرهنگ اسلامه. قیم به معنایی که تو بسیاری از جوامع وجود داره، تو جوامع ما هم، تو بعضی خانواده ها هست که فرهنگ دینی تو خانواده حاکم نیست. چرا؟ مردان خودشون رو مالک و حاکم و مسلط بر زن، یعنی زن رو جزو اشیاء خودشون میدونن و توهین میکنه، اذیتش میکنه، حقوقش رو رسمیت نمیشه. این خلاف خانواده قرآنی است. اما در خانواده قرآنی هم مرد قیم زن و فرزندش هست، اما قیم به همون معنای قرآنی. قیم به معنای قرآنی چیه؟ همینا که بخششو گفت، حرمتشو نگه داری، احترام بهش بگذاری، محبت باشه، زندگیشو نه فقط تأمین کنی در حد عقل، بلکه تا میتونی توسعه در زندگیش قرار بدی. دقت میکنید؟ مسئول تأمین او، حامی او، دفاع از او در برابر تهدیدهای اجتماعی و محبت به زن. تو روایت داره که زن و شوهری که سر سفره لقمه غذا به دهان یک دیگر میگذارن. ببینید تو قیم رو تو این چارچوب بفهم. این قیم قرآنی عین عشقه، محبت و فداکاریه. روایت میفرماد که مردی که سر سفره لقمه غذا در دهان همسرش میگذاره، خداوند اینقدر پاداش براش میگذاره. زنی که در دهان شوهرش لقمه میذاره اینجوری. زنی که برای شوهرش خدمت میکنه برای هر ثانیه چقدر پاداش. مردی که میدوه برای زنش فداکاری میکنه اینقدر. روایت داره یه وقتی امیرالمومنین میگن نشسته بودیم با فاطمه، با حضرت فاطمه داشتیم عدس پاک میکردیم، با هم عدس پاک میکردیم و با هم صحبت میکردیم. یه وقت پیامبر اومدن سلام کردن، ما سلام بعد فرمود مردی که در کار خانه به زنش کمک کنه نامش در دیوان شهدا ثبت میشه. حالا البته این ما میگیم چون خانم خود ما اینجا نیست، ولی میخوام بگم فرهنگ اسلامی همچی فرهنگه. از اون طرف میگه زنی که شوهرش از بیرون میاد خسته است، میره به استقبال شوهرش، بهش میگه که شوهرش ناراحت خسته، میگه که اگر ناراحتی به خاطر دنیا ازت میخوام مطلقا ناراحت نباشی، ما هیچی از تو نمیخوام. ازت خواهش میکنم رو خودت فشار نیار، من چیزی نمیخوام. ولی اگر برای آخرتت ناراحتی، یعنی یک دغدغه انسانی داری، هر چی میتونی ناراحت بیشتر باش. تو روایت میفرماد زنی که به شوهرش میگه، یه کسی میاد میگه که من خانمم اینجوری هر وقت میخوام برم بیرون میاد بدرقه من، وقتی میام میاد استقبال بهم میگه که نمیخوام اینقدر کار کنی، یکم استراحت کن. و تو پیامبر میفرمان که همسر تو یکی از کارگزاران مخصوص خداوند است، از فرشتگان الهی است. این همچی رابطه اسلام میخواد. شما اگه قی اسلام میگه الرجال و قوامون علی النساء، یعنی میگه مردان مسئول تأمین زندگی و امنیت و معاش زنشون و همسرشون و خانوادشونن، این قیم به معنای زورگو و دیکتاتور و یا طاغوت بالا سر و یه مزاحم و مفسد نیست، به معنای یک خادمی که بر اساس عشق و محبت داره. قیم قرآن یعنی مسئول، بنابراین این منافاتی با عشق نداره، بلکه لازمه عشق.